آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، امیدواریم که این صبح را با طبعی خوش و بالیدم استقبال میکنید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز سه‌شنبه 13 مارت را که در تغییر یون همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. این نشر برنامه را هم با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. باراک اوباما گفت که استراتژی آمریکا در افغانستان بازنگری نمی‌شود. شورای ملی سوریه خواستار دخالت نظامی خارجی به امور سوریه شد. بر اثر حمله به یک مسجد کنار شهر بروسل، امام یون به هلاکت رسید و وزیران مالی کشورهای منطقه یورو ایرای بستنوی کمک مالیوی به یونان را پذیرفتند. تفصیل خبرها. شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت بشار اسد از کشورهای غربی و عربی خواست تا نیروهای خود را وارد سوریه کنند. یک نماینده این شورا در نشست خبری در استانبول گفت که دخالت نظامی برای دفاع از مردم آسایشته از عملیات ارتش و هم تعقیب و فشار از سوی نیروهای حکومتی ضرور است. مخالفین همچنین تشکیل حریم هوایی ممنوع برای پرواز هواپیماهای نظامی و دالان برای ارائه یاری‌های بشری به مناطق گرفتار درگیری‌ها را طلب دارند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روسیه اعزام در سوریه را شروع کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون از رئیس جمهور بشار اسد خواست که پیشنهادهای فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و لیگ کشورهای عرب کوفی آنان در رابطه با ختم خشونت در سوریه را قبول کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار نمود که هرچند کشتار ساکنان آسایشته قندهار از سوی سرباز آمریکایی فاجعه‌بار است، آن نمیتواند استراتژی واشنگتن را در برابر واشنگتن تغییر بدهد. در صحبت با خبرنگار شبکه تلویزیونی شهر اورلاندو ایالت فلوریدا، اوباما گفت که فاجعه بار دیگر به ضرورت سری وقت در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان واگذاشتن تامین امنیتی کشور تاکید میکند. در همین حال نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان بعد از تهدید طالبان برای انتقام کشتار ساکنان آسایشته یک روستای قندهار از سوی سرباز آمریکایی به حالت آمادگی نظامی درآمدند. در این باره همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات بیشتر دارد.
روز یکشنبه در ولایت قندهار بعد از کشتار 16 افغان در یک تیراندازی غضب‌آلود سرباز آمریکایی، طالبان اعلام کردند که برای این کشتار قصاص خواهند گرفت. اصلا زنان و کودکان قربانی این تیراندازی شدند. باراک اوباما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تلفنی درباره این کشتار گفتگو کرد و قول داد که مسئولان این تیراندازی به جزای اعمال خود خواهند رسید. کرزی این عمل را کشتاری بر قصدانه افراد بیگناه ارزیابی کرد و گفت که آن نمیتواند بخشیده شود. پارلمان افغانستان تقاضا کرده است که جنایتکار محکوم و به قضاوت مردم گذاشته شود. خانم شاگل ریزایی عضو پارلمان در این باره گفت:
هم اعتماد مردم و علت موارد میشه به اعتماد مردم و هم در روابط بین دو دولت و در مذاکراتی که اماره در حال جریان بوده تاثیرات بسیار منفی خود داشت.
سرباز آمریکایی که در نزدیکی دیهات علیکوزای و نجیبان ولایت قندهار دست به چنین تیراندازی زده است بازداشت شد، ولی نام و نسب وی را اعلان نکردند.
ادامه این خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در بغداد پایتخت عراق هنگام غارت یک مغازه جواهر فروشی 8 نفر کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری ها، تلاش غارت مغازه در شمال پایتخت در یک مرکز تجارتی سریزدیوم صورت گرفت. بر اثر تیراندازی فروشندگان، کارمندان پلیس و راهگذرها به هلاکت رسیدند. روز گذشته همچنین در شمال بغداد در دو حمله جداگانه 5 کارمند پلیس کشته شدند. پارلمان مصر که در آن بیشتر کرسی‌ها را احزاب اسلامی اشغال کردند، خواستار اخراج سفیر اسرائیل و قطع صادرات گاز به این کشور شد. وکیلان گزارش کمیته پارلمانی آید به کشورهای عربی را پذیرفتند که در آن اسرائیل دشمن رقم یک عنوان و از مبارزه مردم فلسطین علیه اسرائیل پشتیبانی شده است. پالاته پایانی پارلمانی مصر نهاد مشورتی است و تصمیم های آن حکمی قانون را ندارند. با وجود این کارشناسان با تغییر اوضاع سیاسی در مصر بعد از برکناری حسنی مبارک در یک سال پیش اشاره میکنند. سال 1979 مصر میان کشورهای عربی نخستین شده با اسرائیل سازش صلح امضا کرده بود. وزیران مالیه کشورهای منطقه یورو ارائه به سینم کمک مالیوی به مبلغ 130 میلیارد یورو به یونان را پذیرفتند. رهبر گروه اروپا نخست وزیر لوکسمبورگ ژان کلود یونکر گفت که دومین شانس برای یونان به خاطر بیرون شدنش از بحران فعلی مالیوی است. قرار است که روز 15 مارت رهبران صندوق بین المللی پول هم در مورد شرکت در ارائه کمک نو به یونان هم تصمیم بگیرند. وزیران مالیه منطقه یورو همچنین افزام در اسپانیا را بررسی کردند که نیز با بحران مواجه شده است. بر اثر سوختار در یک مسجد کنار شهر بروسل امام آن به هلاکت رسید و یک نفر دیگر به بیمارستان انتقال یافت. با اطلاع پلیس بلژیک امام مسجد از دود نفس گیر شده است. رسانه‌های بروسل نوشتند که یک شخص ناشناس تریزه مسجد را شکسته با داخل آن بمب با مواد سوزنده را انداخته است. بنای مسجد از آتش سوزی آسیب دیده. پلیس خبر داد که یک نفر گمانبر در تلاش آتش زدن مسجد بازداشت شده است. دادگاهی ام ترکیه چهار خبرنگاری را که در شرکت در تلاش کودتایی زیدی حکومتی گمان بر می شدند رها کرد. همه آنها شامن با پرونده سازمانی ارگ نیکان که با اطلاع تفتیشات می خواست حکومتی رجب طیب اردوغان را از بین ببرد شامل بودند. در صورت تایید شدن اتهام خبرنگاران می بایست با 15 سالی محبس محکوم می شدند. یکی از خبرنگاران رها شده ندیم شنر برای کتابی که در آن نیروهای امنیتی ترکیه را در کشتار خبرنگاری ارمنی تبار گرانت دینگ عیبدار کرده بود با جایزه بانفوذ قهرمان آزادی مطبوعات پژوهشگاه بین المللی مطبوعات مشرف شده بود. ریکاردو تیشیرا رئیس فدراسیون فوتبال برزیلیا با استعفا رفت و همچنین کرسی رئیس کمیته تدارکات جام جهانی فوتبال در سال 2014 را ترک نمود. ماهای اخیر در برزیلیا درباره در فساد دست داشتن تیشیرا سر و صداهای زیاد پخش می شدند و ما این همه اتهام ها را رد می کند. هفته گذشته فدراسیون فوتبال برزیلیا در یک روی پرسی پنهانی مولت وکالت تیورا در رئیس فدراسیون تمدید کرده بود و اکنون از وضع هوا. با اطلاع مرکزهای هواشناسی امروز هوای شهر دوشنبه ابری است. کم و بیش باران می بارد تا 2 درجه گرم می شود. در شهر خوجند نیز بعد از ظهر هوا ابری می شود. شام باران می بارد. حرارت هوا تا 6 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرقانتپه هم بارش باران در نظر است تا 7 درجه گرم می شود. در شهر خاروغ ریزش برف امروز هم ادامه خواهد کرد. هوا تا 2 درجه سرد خواهد شد. در اکثر نواحی تابع جمهوری امروز هوای ابری در نظر است. در وادی حصار باران و در مناطق شرقی تاجیکستان برف می بارد. حرارت هوا در بعضی جای ها تا 9-10 درجه پایین می رود. و یادآور می شویم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابلی دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید. درختی زردالو به جای هفت سین و افچین و ارچه سالی نوی در مرکز ولایت سوخت به مناسبت فرارسی نوروز درختی سنعی زردالو نصب شده است. آیا دیگران هم به این تجربه پیروی خواهند کرد؟
نه ما خوب وقتی که این برگش هم اونان کمکا کبوتی تاوت بهتر بود. نه
خوب بیشترین بیشتر میوی خشکی میدازه که این با بایی یکندرده میسانجری خورمایی سپانی توجی بایی
نوروز جهانی چندین در دولت های مسلمان همش اید میکنند همینه درگیم؟
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. روح نجات سوریه کجاست؟ مخالفین بشار اسد بار دیگر خواستار دخالت نظامی کشورهای عربی و غربی با امور سوریه شدند. خبرنگاران برای تهمت و تعقیب زندانی نمیشوند، اما این آیا برای آزادی مطبوعات کافی است؟ و از آهنگ های عاشقانه تا بر ترانه های نظامی، چرا آوازخوان معروف حسن حیدر در صحنه و جهان نما کم پیداست؟ ما در برنامه البته دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. شورای امنیتی سازمان ملل متحد با بررسی اوضاع در سوریه شروع کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون از رئیس جمهور بشار اسد خواست که پیشنهادهای فرستاده ویژه سازمان ملل و لیگ کشورهای عرب کوفی آنان در رابطه با ختم خشونت را قبول کند. در همین حال شورای ملی سوریه، نهاد مخالف حکومت بشار اسد، از کشورهای غربی و عربی خواست تا نیروهای نظامی خود را وارد سوریه کنند. یک نماینده این شورا در نشست خبری در استانبول گفت که دخالت نظامی برای دفاع از مردمی آسایشته از عملیات ارتش و تعقیب و فشار از سوی نیروهای حکومتی ضرور است. مخالفین همچنین تشکیل حریم هوایی ممنوع برای پرواز هواپیماهای نظامی و عدالان برای ارائه یاری‌های بشری به ساکنان مناطق گرفتار زد و خوردها را طلب دارند. همزمان 17 عضو سنت ایالات متحده از وزارت دفاع این کشور خواستند که همکاری با شرکت دولتی روسی روس ابرون اکسپورت را قطع کنند. در یک نامه عنوانی رهبری پنتاگون لیون پنیت آنها درخواست خود را با انتقال سلاح روسی به حکومت سوریه مربوط کردند. مؤلفان نوشتند که سال گذشته مسکو به دمشق با مبلغ تقریبا یک میلیارد دلار سلاح فروخته است. ماه ینور باشد جانب ها در مورد از سوی سوریه خریداری شدن 26 هواپیمای جنگی تولید روسیه به سازش رسیدند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ادامه خشونت و کشتار مردم آسایشته از سوی حکومت بشار اسد جامعه جهانی را برای گام‌های جدی‌تر در برابری سوریه وادار می‌سازد.
ببینید، ابعاد فاجعه در سوریه به خصوص در هفته‌های اخیر، در واقع درست از فردای وتوی روسیه و بعد مخالفت روسیه به طور عملی با طرح صلح عربی، ابعاد جنایات در سوریه بسیار بالا گرفته. حمایت رژیم جمهوری اسلامی از سوریه، کمک‌های مالی تسلیحاتی روسیه و جمهوری اسلامی به سوریه، دخالت سپاه قدس و همینطور نیروهای حزب الله در سرکوب مردم سوریه، همه و همه دست به دست هم داده رژیم سوریه رو جریتر کرده در برخورد با مردم. و خیلی طبیعی است وقتی شما 47 زن و کودک رو یه رژیم قتل عام میکنه، جامعه بین‌المللی نمیتونه سکوت کنه. و این نفاقی که جامعه بین‌المللی از خودش نشون داده، به ویژه روس‌ها، این نمیتونه برای مدت درازی ادامه پیدا کنه. عملا رژیم سوریه دست به قتل عام ملت سوریه زده. نه به کودک رحم میکنن، نه به پیر، نه به از کار افتاده، نه به طبیب، نه به نظامی. و روز به روز هم این نیروهای جدا شده از ارتش سوریه تعدادشون بیشتر میشه، منتها با اسلحه سبک در برابر تانک و توپ و هواپیمای سوریه قدرت مقاومت نداره.
و ما آقای نوری‌زاده، دعوت شورای ملی سوریه از کشورهای غربی و عربی برای ورود نظامیانشان تا کجا میتواند از سوی جامعه جهانی پذیرفته شود؟
اینکه شورای ملی از جهان تقاضای کمک کرده این چیز تازه نیست. قبلا هم شورای ملی در نشست دوستان سوریه در تونس چنین تقاضایی رو مطرح کرده، منتها شماری از کشورهای عربی مثل الجزایر و حتی تا حدی مصر با این تصمیم مخالفت کردند. قطر، تا حد زیادی عربستان سعودی و شماری دیگری از کشورها موافقند که یک نیروی عربی وارد سوریه بشه. اما آیا سوریه‌ها با این نظر موافقند؟ نه، نیستند. بنابراین یک نیروی عربی صرفاً به عنوان یک پیشنهاد نمیتونه قابلیت اجرایی داشته باشه. اما اگر جامعه جهانی بخواد چنین اقدامی رو انجام بده، حداقل با استفاده از بندهایی از منشور سازمان ملل، حتی با مخالفت روسیه، در اون صورت میتوان امیدوار بود که این اقدام نظامی اولا رژیم سوریه رو وادار به تجدید نظر در موضع خودش بکنه و اینکه شاید این اقدام نظامی بتونه تاثیرگذار باشه و موقعیت رو تغییر بده. الان در واقع خواستی که جامعه بین‌المللی مطرح کرده، خانم کلینتون عنوان کردن که رژیم بشار اسد هر چه زودتر باید با طرح صلح عربی موافقت بکنه، این به نظر من یک اولتیماتومه و ما داریم میرسیم به نقطه‌ای که جامعه بین‌المللی دیگه نتونه تسامح بکنه و دست اسد رو برای کشتار باز بذاره.
تشکر علی رضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او در رابطه با اوضاع در سوریه و امکان دخالت نظامی به خاطر ختم خشونت در این کشور صحبت می‌کردیم.
سر از پنجمی مرد برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط محوره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
و اکنون از مسائل تاجیکستان. امام علی رحمان در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پیشنهاد کرد که بندهای 135 و 136 یعنی مربوط به تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان برداشته و این بندها به کدکس ماموری شامل شوند. این پیشنهاد را جامعه خبرنگاری تاجیکستان خوش پذیرفت و ما برخی از حقوقدانها و تحلیلگران میگویند که تنها لغو این بندها کافی نیست، بلکه مطبوعات باید از تعقیب جنایی کاملا رها کرده شود. منظور خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان با استفاده از حق تشبث قانونگذاری خود به نهادهای مربوطه حکومتی دستور داد که طرح اصلاحات را جهتی از بند 135 و بند 136 کدکس جنایی کشور لغو کردن ماده های تهمت و تحقیر آماده کنند. این پیشنهاد رئیس جمهور با استقبال محافل ژورنالیستی روبرو شد، زیرا تا جای می تواند تهدیدی رفتن به زندان را کاهش دهد. اما این در حالی است که حقوقدان ها میگویند اگر اصلاحات به کدکس جنایی به صورت بنیادی صورت نگیرد، این تهدید همچنان باقی خواهد ماند، زیرا بند 135 و 136 کدکس جنایی مجازات برای تهمت و تحقیر را به صورت عمومی پیش بینی میکند، در حالی که در قانون جنایی تاجیکستان بندهای دیگری به این مانند که مجازات برای تحقیر و تهمت را پیش بینی میکند موجود است. از جمله بند 137 کدکس جنایی مجازات تا 5 سال محرومیت از آزادی را برای تهمت و تحقیر رئیس جمهور پیش بینی میکند و در پیشنهاد رئیس جمهور از اصلاح این بند حرفی گفته نشده است. جنید بادوف از حقوقدان های سرشناس تاجیک میگوید این اصلاحات باید به منظوری نه تنها اصلاح یک بند قانون باشد، بلکه باید همه کدکس جنایی از همین نمود جنایت پاکسازی شود. او میگوید
سوالو پیدا میاد، مثلا از این به چرا همگی دو موده 135 و 136، چرا 137 نی؟ اگر یو داشته باشید گرد در بوری بوسته خودی پریزیدنت میرد، چرا این موده نی؟ بو قرد این باید 4-5 موده دیگر هست، تحقیر سود، تحقیر نماینده های حاکمیت، چرا این موده ها نی؟ اگر همه همون کلتی جنایتی را از همین نمودی ترکیب جنایت آزاد میکردن سو از روی میشد یک بوره تازه میشد.
با گفته حقوقدان ها در صورت اصلاح تنها دو بند کدکس جنایی فقط شهروندان عادی حق دعوا برای علیه ژورنالیست کشادن پرونده جنایی را نخواهند داشت، ولی بندهای دیگری این قانون بر رئیس جمهور، مقامات دولتی، دادگاه ها و کارمندان میلیسه حق میدهد که دعوای علیه روزنامه‌نگاران وارد کنند. عنایت عنایتوف حقوقدان دیگری تاجیک و کارشناس مسائل رسانه ها میگوید حالا این فرصت وجود دارد و باید یک کمیسیون به منظور تهیه پیشنهاد رئیس جمهور از سوی مقامات و حقوقدان های مستقل تاسیس شود.
به نظر من پس از برآمد پرزیدنت کشورمان باید که یک گروهی کوری تاسیس داده شود که وای با آماده کردن لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره درآوردن تغییرات الوه ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و اینچنین به کدکس گرایشین جمهوری تاجیکستان مشغول می شود و این گروه کوری باید که از جمله مسئله موده 137 را نیز مورد تحقیق و آموزش قرار داده با پیشنهاد به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موقعشان را بیان کنند.
اما برخی مسئولین رسانه ها بر این باورند که پیشنهاد لغو دو بند تهمت و تحقیر بیشتر تحت شرایط سازمان های بین المللی صورت گرفته است، زیرا سازمان های حقوق بشر و از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها از تاجیکستان خواستار لغو این بندها از قانون جنایی شده بود و بعید است که مقامات به اصلاح این دو بند بخواهند بندهای دیگری وابسته به تحقیر تهمت علیه مقامات را نیز از قانون جنایی لغو کنند و همچنان بیمی ترس و حراس از تعقیب جنایی در ذهن روزنامه‌نگاران باقی خواهد ماند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نجات میگوید
وقتی که ماده جنایی را تغییرات ما وارد میکنیم و اونجا حیثیت و هویت مقام ارشد کشور دست نارس باقی میماند، پس با هر وسیله باز میتوانند که پرونده وارد کنند.
به هر حال کارشناسان میگویند تجربه مجازات جنایی برای تهمت و تحقیر مقامات دولتی و رهبری دولت در برخی از جمهوری های پسا شوروی موجود است. اما میگویند کارشناسان شاید رؤسای جمهوری منطقه آسیای میانه ما چنین نوع حمایت هنوز نیاز داشته باشند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در این لحظه برنامه صحبتی داریم با حسن حیدر، آوازخوان معروف تاجیک، که وقت‌های اخیر به قول مردم کم نمو شده است. صحبت همکار ما با حسن حیدر بعد از بازگشت او از ولایت ختلا برگزار شد که آنجا آوازخوان در کنسرت بخشیده به انجام رزمایش‌های وزارت دفاع تاجیکستان هنرنمایی کرد. در صحبت با حسن حیدر همکار ما فرهاد میلاد نخست پرسید که چرا او در تدابیر فرهنگی وزارت دفاع شرکت می‌کند.
کار من در همون وزارت مدافع در انسامبل ترانه و رقص وطنی نزد وزارت مدافع است. در طول این چند سال ما نه یک بار در آزمون های بین المللی چی در روسیه، بلاروس، اوکراین رفته از نام تاجیکستان برآمد کردیم، از نام وزارت مدافع تاجیکستان و عموما از نام جمهوری تاجیکستان، و خوشندوار است که جای های نمایان را هم چند بار میسر گشت به ما. البته در کنسرت هایی که به مناسبت روزهای غلبه، به مناسبت روز ارتش ملی 23 فوریه میگذرد، البته باید که برنامه کنسرتی ما موافقت کنند.
ببینید، ما حسن حیدر را اساسا همچون سراینده ترانه های عاشقانه و حکمت دار میشناسیم. چرا رو به ترانه های نظامی آوردید؟
ایجادات ایجادکار عموما باید که هر رنگه باشد. ما گویا که فقط در یک روش نمیستیم، چون که هم سرود های وطن دوستی، هم سرود های حربی، هم سرود های بهارانه عشقانه، هم سرود های پندامیز، هم اونا باید آمیخته باشند.
و تا به حال کدام ترانه های نظامی را اجرا کرده اید؟
لشکری تاجیکان ترانه بود سال 2008 در 23 فوریه، در چند بار به واسطه تلویزیون هم به واسطه رادیو هم صدا داد. سال گذشته ترانه با نام عسکری تاجیک به متن میرزا فیضعلی تیار کرده شد و اون هم نه فقط در تاجیکستان، در آزمون بین المللی شهر مسکو با نام ویوت پبیدا اونجا هم صدا داد.
می توانید چند مصرع از یکی را زمزمه کنید؟
صف به صف در قطار، با شرف با وقار، در دفاع وطن همچکو استوار. همین رویش با رنگ مرش حربی، البته نه همه ترانه باید با رویش مرش باید باشن و بسیاری آنها البته با همین رویش است.
آقای حسن، قبلا با شما خانومتون ناهید زینالپور هم برآمد میکردند که اون کس رو یک سکریپکا نواز بهترین تاجیکستان میشناختیم. اون کس حالا با چیکار مشغولند؟
اصلا در موسیقی، یعنی که نوازندگای کسبی، این حالت میشد. یعنی که در مدخ در شهر مسکو بودیم سال گذشته، یک گروه تشکیل شد در آنجا که با نام میراث اونا زمزمه میکنند موسیقی یعنی شرق را، هم اصحاب های ملی یعنی ترکی، عربی، تاجیکی، افغانی، ایرانی، اونا با هم یک برنامه تیار کردند و در این آزمون که ناهید گذشت در آنجا با واسطه ویالون یعنی سکریپکا اون هنرنمایی میکند. شرطناموی هست، طولی چند ماه شد، این هم با تا ماه می این شرطنامه دوام دارد و این هم باعث خرسندی است که از نام تاجیکستان در اون برنامه های بزرگ، یعنی در نام های کانالی که در اونجا تشکیل میشن، اون هنرنمایی میکند.
باز که ها در این گروه هستند؟
بیشترشان هست از ایران و از هندوستان، از افغانستان، از تاجیکستان. ما باز یکی نوازندگان ها از ازبکستان است که با گیتار خود پیش در گروه یلدوز عثمانوا مینواخت. یک دو کنسرت آنها از طرف رهبریت خود شهر مسکو هم قبول گشت.
خود شما در اینجا دوشنبه حالا با چی کار ها مشغولید؟
حالا بیشتر به همین یعنی چوربینی هایی که ایده بهاری من آمده است از کار ایجادکار. من حالا بیشتر از روی همین همکوشش هم غیرت آن را کردیستم که همون البوم نوی که برای مخلصان پیشکش باید شود تیستر تا نوروز تیار بکنیم و همون البوم هم نامش قدر دوستان.
آیا نبودن همسرتون را احساس میکنید؟
البته به قول یک گفته روسا است، اسکوس و تری بود جرت از کدام جهت. گاه همیشه میشد که در مسافه دور، اما ما همیشه در تماس هستیم. طول یک ماه ینور با کار ایجادی یک جای بودیم. البته همیشه که ما در برآمدای در همه کنسرت ها که یک جای بودیم، این البته نگفته نمیشد که هیچ نمیشد، لیکن برای پیشرفت کار ایجادی، برای پیشرفت سرخلدانن هنر خود، البته این رواست.
تشکر آوازخوان تاجیک حسن حیدر بود که با ما در باره کار و باره خودش و خانمش ناهید زینالپور صحبت میکرد. در حالی که تا نوروز کمی بیشتر از یک هفته دیگر باقی مانده است، نشانه های بهار در تاجیکستان کمتر به نظر میرسد، ولی با وجود اینم در میدان مرکزی شهر خودجام یک درخت پرگل زردالو توجهی راهگذران را به خود میکشد. هدف از گذاشتن درخت مصنوعی زردالو چیست؟ از همکارمان در خودجان معصومی محمد رجب میشنویم.
امسال قدمی بهار به تاجیکستان دیرتر میرسد. بادام که میان درختان و بایچه‌چک که میان رستنی ها نخستین پیغام دهنده بهارند و هر سال این شب و روز شکوفان بودند، هنوز گل نکرده اند. مشتاقان بهار در خوجان برای دیدن یک نشانه اساسی آن به میدان مرکزی شهر نزدی درخت بزرگ شکوفانی زردالو جمع می شوند. کنار آن صحنه هم آراسته شده است و برنامه و کنسرت های نوروزی هر روزه تقدیم می گردد.
گل است برای خلق یک دمگیری بهار آمدش تاییش شده دوروی جهانی تندین در دولت های مسلمان همش اید بکرد همینه درگیم؟
نبو مخو فقط که این برگش هم اونان کمکا کبوتی تاوت بهتر بود چی مگد؟ همی دیل آدم خوش میکنه.
با گفته فرهنگشناسان محلی، چون رمزی نوروز گذاشتن درخت شکوفانی زردالو در مرکز شهر خوجند، یک کاری به فرهنگ نوروزی خلق تاجیک نو و بیگانه نیست. نعیم حکیموف رهبری مرکز فرهنگی و معرفتی سوغد میگوید:
اوهیت اوست رمزی ملی میبرداریم دیگه خیلی یکم بار نسکندیم برواردین رمزی یکم وی دوره های فسی ساله ام بر رمزی گناگون هست لاله میسوخین باشی ها موش و این ها علاقمند باشد بولی بادم یا اومن آمدی بهارو.
اما باغداران سوخت میگویند که رمزی نوروز انتخاب شدن زردالو به سبب نیست، زیرا زردالو میان دیگر میوه های منطقه برای ساکنان از نگاه حاصل و سوداوری از همه اول است. بنا به معلومات رسمی در ولایت سوخت حدود 25 هزار گکتر باغداران حاصل دهنده زردالو دامن پهن کرده است که سالانه حدود 50 هزار تن میوه بهترین نوعهای زردالو به بار می آورد و تاجیکستان یکی از کشورهای اصلی صادرکننده بهترین نوعهای زردالو عمدتاً به روسیه و قزاقستان هم محسوب می شود. عبدالقهار واحدوف معاون رهبر باغ ملی واقع در کنار خوجان میگوید: اما شهرت زردالوی تاجیکستان در جهان در شیرینی و خوشطعمی آن است.
نوع بهترین خوش بسیار خوش میوه خوشکی میدادگی این با بایی یکم درجه میسانجلی خرمایی سبحانی تاج بایی خندق
و میان گیاه و رستنی های محلی نخست پیغام رسان بهار همان بایچه‌چک، چون در همه گوشه و کنار جهان و واقعا رمزی بهار و نوروزی تاجیکستان است که امسال در ولایت سوخت هنوز نشکفته است. ولی کودکان سعودی امروز ها که کوه ها از برف سفید و هوا ابر و سرد است، مثل هر ساله پیش از فرارسی جشن نوروز گلگردانی میکنند و خوش آمدی بهاری در آستانه.
بوی چچک میدانی بود کوخه چک بوی چچک اومالو چک تماشا کن کلینچک کلینچک ار روز کت یک سامو در روز کت تگی درتون تخته چه خدا تیک پسد چه.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
زردالو یکی از رمزهای نوین نوروز در تاجیکستان و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. نشر نوبتی بخش خبری بعد از نیم ساعت شروع می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.
چینم به چینم
رادیوی آزادی برنامه